أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رحمن ويا رحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. با تقدیمی صمیمانه ترین سلام ها و احترام ها خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، در محضر شما عزیزان هستم با بیان وظایفی که پدر و مادر نسبت به فرزندانشون دارن و این وظایف را با استفاده از فرمایشات و راهنمایی های پیشوایان دینی من خدمت شما تقدیم میکنم. در بحث آموزش فرائض و واجبات دینی، بحث اهمیت دادن پدر و مادر به نماز فرزندان نکاتی مطرح شد و در این جلسه به آموزش نماز به فرزندان چند نکته رو خدمت شما تقدیم میکنم. از آنجایی که در بحث آموزش نماز کسانی که زبان اصلی و مادریشون زبان عربی نیست، یاد دادن قرائت نماز و همچنین قرائت قرآن کریم با لحن عربی و ادا کردن حروف الفبای عربی با همون جایی که باید گفته بشود، با همون لحنی که باید ادا بشود، برای افراد غیر عرب زبان دشواری هایی دارد و همین دشواری ها سبب می شود که مسئولیت انسان در امر آموزش نماز مسئولیت خطیر و سنگینی باشد. برای این که در قرائت نماز و همچنین در افعال و واجبات نماز جاهای حساس وجود دارد که اگر نسبت به اونها با حساسیت و دقت برخورد نکنیم، میتواند تمام نماز ما را باطل بسازد و همه کارهای ما را بیهوده. مثلا وقتی ما در امر آموزش نماز به قرائت نماز میپردازیم، از جمله قرائت حمد و سوره، قرائت ذکرهایی که در رکوع و سجده، تشهد، سلام و امثال اینها گفته می شود، اینا چیزهایی است که باید به صورت صحیح و دقیق یاد گرفته شود و به همان دقت هم ادا شود. بحث ما بحث بیان احکام نیست. خب این احکام باید در جای خودش و در بحث احکام مطرح بشود، اما به عنوان تذکر و یادآوری برخی نکات مهمی که همه ما در زندگی به اون گرفتار هستیم، چند نکته خلاصه عرض میکنم برای اینکه دقت ما در این وظیفه بیشتر بشود و کارهایی که انجام میدهیم به درستی انجام بدهیم. در همه رساله های عملیه و فتوای همه مراجع بزرگوار تقلید این مسئله بیان شده است که تمام حروف 28 گانه زبان عربی هر کدام از یک مخرج و جای خاصی ادا می شود و اگر یک حرفی از جای خودش ادا نشود و به جای اون حرف حرف دیگر خوانده شود، قرائت انسان باطل می شود و در نتیجه نماز انسان را باطل می سازد. خب در این زمینه ما چندین حرف را به زبان فارسی از یک جای، در حقیقت 3-4 تا حرف را با یک حرف ادا میکنیم که مثلا وقتی نگاه میکنیم حرف صاد و حرف ز، حرف سین و حرف زا، خب اینا حرفهایی هستند که یکی به جای دیگری در زبان فارسی به کار میرود. اگر خدای نخواسته در نماز هم ما این دقت را نداشته باشیم، قطعاً به جای یک حرف حرف دیگر خوانده می شود و همین سبب باطل شدن نماز انسان می شود. مثلا ما وقتی در همین سوره مبارکه حمد وقتی به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو میخوانیم که حرف ضاد هست. خب این حرف ضاد رو میشود با حرف ز خوان، با حرف زال خوان، با حرف زا خوان و هر کدام اینها میتواند به جای حرف ضاد بنشیند و همین سبب باطل شدن نماز انسان میشود. لذاست که به فرزندانمون باید از همون ابتدا تفاوت‌های این حروف را یادآوری کنیم. نکته دیگر هم در کم شدن یا زیاد شدن یک حرف در قرائت نماز هست که اگر عمدن کسی یک حرف را از قرائت نمازش کم کند، مثلا از قرائت حمد و سورش یا قرائت ذکر که در رکوع و سجود قرائت می‌کند، حرف را کم کند یا حرف را زیاد کند، این هم سبب باطل شدن نماز انسان می‌شود. و این مسئله در جای اتفاق می‌افتد که مثلا یک حرفی که دارای تشدید هست، خب ما این تشدید را نخوانیم یک حرف را کم کرده ایم، یا در جایی که حرفی تشدید ندارد ما یک تشدید روی اون اضافه کنیم، اینجا در حقیقت یک حرف را روی اون اضافه کرده ایم و همین ها سبب باطل شدن نماز انسان می شود. یا در بحث کارهایی که در نماز واجب هست، مثلا در هنگام رکوع برخی از افراد هستند که نمازشون رو خیلی سریع به جا می آورن، مخصوصا فرزندان ما، جوانان و نوجوانان ما هم ممکن است در اثر عجله‌ای که به خرج می دهن و سرعت زیادی که در نماز به کار می برن، این ذکر رکوع که به مقدار واجب خودش حالا یا سبحان ربی العظیم و به حمده هست و یا سه مرتبه سبحان الله گفتن هست، بیان داشتن که به مقدار واجب این ذکر باید در حال آرامش بدن گفته شود و اگر یک حرف در حالی که بدن انسان حرکت داره گفته بشود، چه نارسیده به حالت رکوع ذکر رکوع شروع بشود یا تمام نشده از حالت رکوع انسان بلند بشود و در این زمانها این ذکر رکوع گفته بشود، خود اینها سبب باطل شدن نماز انسان میشود. لذاست که اینها رو باید با یک دقت و حساسیت زیادی به فرزندانمون آموزش بدهیم که به مقدار ذکر واجب حتما باید بدنشون آرامش داشته باشن و به همین جهت هم هست که برخی از بزرگان سفارش کردن که برای اینکه مطمئن بشویم که این مقدار ذکر واجب در حالت آرامش بدن خوانده شده است، قبلش یک ذکر دیگر رو بگیم یا بعدش هم همینطور. مثلا اگر کسی سه مرتبه سبحان الله در رکوع یا سجده میگوید، خوب است که این سه مرتبه را پنج مرتبه بگوید که پنج تا سبحان الله که انسان در ذکر رکوع و سجده بگوید، خب حتما یکیش از ابتدا و یکم از آخر اگر در حال حرکت هم باشد احتیاطاً حداقل اون ستای وسطی در حال آرامش بدن گفته شده است. خب اینها نکات احتیاطی هست که خوب است انسان به گونه خودش رو تمرین بدهد که تا زمانی که بدنش کامل آرام نگرفته ذکر رو شروع نکند و به مرور این حالت برای انسان یک عادت و ملکه می شود که اون زمان آدم با اطمینان خاطر می تواند نمازش رو و جا بیاورد و با خاطر جمع و یقین ثابت بفهمد که واقعا همه کارها در جای خودش انجام شده است. خب اینا نکات حساس و دقیق است که در آموزش نماز نسبت به فرزندانمون باید حساس باشیم. برخی از جوانان و نوجوانان مشاهده می شود که وقتی نماز رو شروع می کنن و مشغول خواندن نماز می شوند، اینها به جای این که ذکرهای مستحبی یا واجب نماز را به صورت قرائت بخواند، به گونه ای که خود انسان بفهمد و بشنود که چی داره میخواند، در این حدش که حتی اگر به صورت اخفات و غیر جهرم بخواند، باید به همین مقدار انسان متوجه باشد و صدای خود انسان به خود انسان برسد. خب این حد واجبش هست. حالا در جایم که به جهر خوانده می شود، یعنی باید با صدای بلند خوانده می شود، که اون جای خودش را دارد. اما بعضی موقع هست که جوانها و نوجوانها مخصوصا دختران به گونه نمازشون رو می خوانند که که هیچ گونه قرائتی و صدایی از اونها شنیده نمی شود و حتی اگر به دهانشون و زبانشون دقت کنیم می بینیم دهانشون هم حرکت نمی کنند و در حال نماز ذکرهای نماز را از دلشون خطور می دهند یا نیت می کنند و به همین ترتیب در دلشون می خوانند که خود این هم کاریست نادرست و موجب بطلان نماز می شود، چون قرائت و خواندن در نماز لازم هست و اگر کسی همینطور بیستد و در دل فقط این ذکرها رو مرور کند این کفایت نمی کند. خب این هم یک نکته حساسی دیگر هست. در بحث قرائت نماز دوباره پسران و دختران تفاوتی که دارن این است که پسران حتما باید در سه نماز حداقل، در نماز صبح، در نماز مغرب، در نماز عشا حمد و سورهشان را با صدای بلند بخوانند. بلند نه به حد خیلی زیاد، به گونه ای که صدای جهر گفته بشود. اما برای دختران خب واجب نیست که این کار را انجام بدن، البته اگر اونها هم در جایی که صدایشان به گوش نامحرم نمیرسند با صدای بلند بخوانند مشکلی ندارد، اما واجب نیست که حتما اونها در این سه نماز حمد و سورهشان را با جهر بخوانند. مشکل زمان پیش می آید که اگر کسی خدای نخواسته در جایی که باید به جهر بخواند به اخفات بخواند، یعنی با صدای آهسته بخواند، خب این سبب بطلان نماز می شود. و برعکسش هم وجود دارد که اگر در نماز ظهر و عصر که حمد و سوره باید آهسته خوانده بشود کسی بیاید این را با صدای بلند بخواند، خب اینم عمدن باشد نماز انسان را باطل می سازد. خب اینها همه موارد حساسی هست که خواستم به اونها توجه شما را جلب کنم تا انشاءالله در بحث آموزش نماز این نکات را با دقت و حساسیت بیشتر به فرزندانمون منتقل بکنیم. در بحث سیره عملی پیشوایان دینیمون اگر نگاه کنیم مشاهده میکنیم که اونها برای آموزش نماز و همچنین برای ادای نماز با دقت و حساسیت زیادی برخورد کردن. پیشوایان ما مخصوصا امامان معصوم علیهم السلام فرزندانشون را از سنینی 5 سالگی به نماز وادار میکردن. البته خودشون هم میفرمودن که شما انسانهای عادی دیگر بر شما لازم نیست که فرزندانتون را از 5 سالگی به این کار وادار بکنید، اما بیان داشتن که از 7 سالگی خب ما کم کم فرزندانمون رو به این مسئله وادار کنیم که نسبت به این مسئله کاملا بی تفاوت نباشند. حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که میفرماید این نانه امرو سبیان نابی سلات اراکانو بنی 5 سنین، ما فرزندانمون رو در هنگامی که 5 سال دارن به نماز دستور میدیم. فمرو سبیانکم اراکانو بنی 7 سنین، اما شما وقت فرزندانتون به سن 7 سالگی رسید اونا رو به نماز وادار کنید. خب این بحث تازه انسان اونا رو نسبت به نماز حساس میکنه، کم کم نماز و اهمیت نماز رو به گوش اونها میخواند و بعد بحث آموزش شروع میشود که در روایات با در زمینه آموزش نماز و حتی تنبیه کردن در سنین بالاتر روایات فراوانی مطرح شده است. آموختن نماز به کودکان همون گونه که اشاره کردم جزءی و وظایف مهم پدر و مادر هست که از پیامبر گرامی اسلام نیز نقل شده است. حضرت می‌فرماید علم الصبی الصلاح ابن 7 سنین، فرزندتون رو، کودک رو در هنگامی که 7 ساله هست نماز رو به اونها یاد بدهید، تعلیم بدهید. و ضربوه علیها ابن 10 سنین، اما وقتی به 10 سالگی رسید اگر در بحث نماز کوتاهی داشتن تنبیه کنید. در روایات دیگر داریم که حتی باید به اونها دستور داد، یعنی به صورت یک امر از اونها خواست که باید نماز رو به جا بیاورن. خب در این زمینه روایات مختلف هست که ما در چه زمانی فرزندانمون رو به این کار دستور بدهیم. در روایت از پیامبر اکرم نقش داشت که می‌فرماید اذا عرف الغلام یمینه من شماله فمروه بالصلاه، وقتی فرزند شما دست راست و چپش رو فهمید از همون هنگام شما اونها رو به نماز وادار کنید، امر کنید. در روایت دیگر آمده است که مرو سبیانکم بالصلاه اذا کانوا ابناء 6 سنین، وقتی فرزندان شما 6 ساله شد به اونها دستور بدید که نماز یاد بگیرن و بخوانن. در روایت دیگر 7 سال آمده است و در روایت دیگر هم 8 سال آمده است که از این روایات این گونه استفاده می شود که افراد ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد در استعدادها و همچنین در توانایی‌ها و میزان رشدی که ممکن است هر فرزندی داشته باشد. اون چیزی که مهم است این است که انسان توانایی فرزندان را در نظر گرفته و این مسئله را نسبت به اونها عملی بسازن. حالا 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی تا 10 سالگی روایات مختلف در این زمینه وارد شده است. البته بعد از آن هم این مطلب تأکید شده است که این گونه هم انسان با بی‌تفاوتی نسبت به فرزندان برخورد نکند که یک وقتی اونها کاملا بی‌تفاوت باشن، خیلی برایشون اهمیت نداشته باشد. و در این زمینه روایاتی داریم که اگر بی‌تفاوتی نسبت به نماز در فرزندان شما مشاهده شد، دستوری به تنبیه داده شده است که این تنبیه دیگه معلوم است که اون آخرین راه چاره هست که در این تنبیه هم باید حتما اون جنبه های ظریف روانی و مسائل مهم دیگر در نظر گرفته بشود که به گونه ای نباشد که خیلی تنبیه زیادی باشد، تنبیهی که مؤثر نباشد، بلکه از روش های خاص خودش باید در این زمینه استفاده کرد و با احتیاط و دوراندیشی باید کار کرد و تنبیه را اون قدم های اول قرار ندهد که تا دید فرزندش بی‌اعتنایی میکند بلا فاصله شروع بکند به تنبیه کردن، بلکه باید زمینه های این بحث اهتمام به نماز رو برایش فراهم کند، برایش اگر خودش بلد هست اهمیت نماز رو تفهیم کند، اگر خودش وارد نیست مشاورین کسان دیگری که اطلاعات بیشتر داره خب اونها رو راهنمایی کند که با فرزندان صحبت بکند، و اگر این هم امکانش نداشته باشد خب با خریدن کتاب و تهیه کردن کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است یا راهنمایی به سایت هایی که در این زمینه مباحث آموزنده دارد فرزندان را وادار کند که در این زمینه خودشون بروند و اهمیت این مسئله را درک کنند و بعد کم کم خودشون هم انگیزه برای انجام این فریضه مهم دینی پیدا کنند. امیدوارم که نکاتی که در این جلسه مطرح شد هرچند به صورت گذرا و اجمالی مورد استفاده شما قرار بگیرد و همه ما توفیق عمل به این وظایف را داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.